و برالوه برای حیاتی وحش، برای زندجان و برای حیوانات و مواشی، حتی برای کشاورزی ما نیاز بر آب است. هیچ شک وجود ندارد که انسان ها برای آب آشامیدنی سالم نیاز دارند و برای بهداشت نگه داشتن محیطمان ما نیاز به آب صحی و پاک داریم، و همچنان برای حیوانات، پرندگان و برای تمام زندجان ها، نباتات، درختان آب صحی نیاز هست، و نبود آب صحی میتونه یک مشکل در همبودگاه یا جامعه ما باشه. هیچ شکی وجود ندارد که در جهان نوین جهانی شدن، صنعتی شدن و همچنان موجودیت شرکت های بزرگ صنعتی و همچنان آلوده ساختن محیط زیست توسط این شرکت های جهانی سبب شده که ما آب و محیط خود از دست بدهیم. هیچ شک وجود ندارد که کمبود آب میتونه که زندگی بشر را به بحران ها روبرو بسازه، و به ویژه در افغانستان کمبود آب و عدم مدیریت آن میتونه یک جنجال و بحران بزرگ باشه. شهروندان افغانستان برای از اینکه بتوانند برای نسل های بعدی آب خوبتر و محیط خوبتر تقدیم بکنند، نیاز دارند استفاده بهینه و درستتر از آب نمایند. سوء استفاده و همان طوری که دین مبارک اسلام میگه اسراف حرام است. وقتی ما در نوشیدن، در حمام کردن و در هر گونه استفاده از آب ما اسراف میکنیم، در اصل ما در مغایر ارزش های دین مبارک اسلام میریم، و نیاز هست تا بحران کمابی را در نظر بگیریم و هر شهروند افغانستان و منطقه مسئولیتی را بگیره که تا نقش خود در جهت استفاده درست و عدم آلوده سازی آب در محیطش انجام بده.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی
جوانی جوانی
اینمه تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفتاد ساله ها گوشکتانه بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی جوانی. همیاری که برنامه را داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین برتان میخوانیم. منو
خب دوستان عزیز، اجازه بدیم که تشکری داشته باشیم از شنوندهای خوب ما که پیامکایشان را بر ما ارسال کردن، اما متاسفانه امروز فرصت نمیشه که پیامشان را بخوریم. از شنونده خوب ما غلام از شهر هرات، سیده جان هم از شهر هرات، برادر خوب ما جواد از شهر هرات، شنوندهی به نام مریم جان از اسلام قلعه، شهاب امیری از شهر مزار شریف و دوستان دیگه که نامشان نداریم اما شمارهشان هست، 0794-2528 و 0794-3514 و دیگه دوستانی که انشالله فردا سر فرصت پیامکایشان خواهیم خواند. خیلی سپاسگزاریم از همه شما که امروز هم در روی موج جوانی و موضوع آب ما را همراهی کردین، چه با پیامکایتان و چه با صدای خوبتان. در آخرین بخش هم لطفاً در کنار ما باشین.
گلانه
اگه بگیم که شما از بزرگترین سرمایه دارا هستین، هم تو گپ الهی نزدیم. از کدام سرمایه گپ میزنیم با شما؟ همون سرمایه که از طلا هم با ارزش‌تر است. بله، وقت و فرصت. زیاد شنیدیم که وقت و فرصت بزرگترین سرمایه بشر است. خب، روشن است که بهره‌گیری از وقت بزرگترین توفیق برای یک آدم است. کلانا همیشه میگن کسی که قدر و قیمت خود میدانه به یک جای میرسه. امام علی علیه السلام هم در سخنی میفرمایند وقتهای زندگی تو جزء عمر توست، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. دوستان عزیز، این روزها ماجرای کرونا در کشور افغانستان وخیمتر و حادتر شده و از همه شما میخواییم که بیشتر از گذشته مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشین با استفاده از ماسک، مواد ضد عفونی کننده و البته رعایت فاصله اجتماعی. هر جا هستین امیدواریم در پناه خداوند مهربان سالم و صحتمند و شاد باشید. تشکر از همراهیتان در برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اظهارات معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مبنی بر تمایل نداشتن طالبان به صلح. برگزاری وبینار واکاوی اندیشه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در افغانستان. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز رحلت امام خمینی قدس سره و شریف. و نشست کمیسیون مشترک برجام امشب در وین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت طالبان به سبب امضای توافقنامه با آمریکا علاقمند به برقراری صلح و نیز مشارکت همه مردم در نظام سیاسی آینده این کشور نیست. عنایت الله بابور فرهمند افزود توافقنامه به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان در قطر بدون نقش داشتن دولت و نظرخواهی مردم افغانستان انجام شده است. معاون عبدالله افزود مذاکره آمریکا با طالبان زمانی شروع شد که افغانستان درگیر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بود و در این شرایط دو طرف مذاکره کننده به توافق رسیدند. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در آستانه 14 جوزا سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و وبینار واکاوی اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه از عزت و کرامت انسانی تا نظام سازی اسلامی و مسئله افغانستان را برگزار می‌کند. در همین رابطه گفتگوی مستقیم تلفنی داریم با حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری آوا و همچنین رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان. آقای حسینی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر می‌کنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم شما عرض سلام دارم.
تشکر از شما. حاج آقا، مطلع شدیم که وبیناری قرار هست برگزار شود در افغانستان در رابطه با سال روز ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان واکاوی اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. در ابتدا پیرامون برگزاری این وبینار توضیحات بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه بر این که مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان یکی از تشکلات محوری در بحث مطرح کردن شخصیت حضرت امام خمینی و اندیشه ایشان در سطح افکار عمومی افغانستان هست و دلیل نیازمندی مردم در این حوزه، امسال نیز مثل سنوات قبل قرار بر این شد که مرکز تبیان برنامه کیفی و کمی خوبی را در راستای تجلیل از شخصیت حضرت امام خمینی و در حال واکاوی نظرات و اندیشه ایشان در رابطه با موضوع ویبینار را در حال برگزار بکنه. این ویبینار از طرف دفتر مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان در کابل با معاونت دفتر این تشکیلات در تهران برگزار میشه با حضور 13 سخنران برجسته از شخصیت های افغانستانی و ایرانی و انشالله فردا رأس ساعت 10 به صورت آنلاین این ویبینار برگزار است.
بله، حاج آقا بفرمایید که کسانی که علاقمند به پیگیری این وبینار هستن از چه طریقی میتونن پیگیری داشته باشن؟
از طریق آدرس خبرگزاری در آپارات و فیسبوک در اطلاعیه اعلام شده و شنوندگان و بینندگان محترم میتونن که برنامه را از این دو طریق ببینن.
بله، حاج آقا در رابطه با تأثیر اندیشه های جامعه سیاسی و معنوی امام خمینی رحمت الله علیه در بیداری اسلامی ملت ها و همچنین بحث ایجاد وحدت و تفاهم و اخوت اسلامی بین مسلمانان و بحث تفاهم و وحدت خصوصا در افغانستان با توجه به اینکه دشمنان به دنبال بهره گیری از فرصت های مختلف و ایجاد تفرقه و تشتت مذهبی و دینی هستند چی هست از نظر شما؟
تقریبا میشه گفت که اصلا نه نیاز به پرسش داره و نه هم نیازی به پاسخ این جانب، چون در طول 40 سال گذشته کاملا مشخص بوده که تأثیر دیدگاه ها و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سطح نه فقط جهان اسلام بلکه کل بشریت و کشورهای دنیا بوده و تا چه میزان اثرات شگرف و عمیق داشته، با خصوص در سطح کشورهای اسلامی و اصولا بعد از شروع مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی در ایران، این تاثیرگذاری بسیار بسیار واضح و برجسته به ویژه در سطح کشورهای اسلامی بوده و بعد از ظهور و بروز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که از یک طرف اسلام احیا می شود، از طرف دیگر مسلمانان روحیه پیدا میکنند و از حالت رکود و سکوت به حالت پویایی و فعال در عرصه مبارزات اسلامی ظاهر می شود و حضور پیدا میکنند، از افغانستان گرفته تا فلسطین تا حتی الجزائر و کشورهای آفریقایی، و امروز شما به هر میزانی که بیداری اسلامی میبینید، شما به هر میزانی که امروز مبارزات اسلامی و حتی آزادی خواهانه در سطح دنیا میبینید، شما به هر میزانی که به هر حال جدیت در برابر استکبار در عرصه های مختلف میبینید، مرهون تفکرات و اندیشه ها و راهنمایی ها و فرمان ها و هدایات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست و همچنان خلف صالح ایشان حضرت امام خمینی حفظه الله در سطح دنیا، و مردم افغانستان هم طبعا تا این مدت بهره خیلی جدی بردن. در زمان جهاد مردم افغانستان تحت تأثیر اندیشه حضرت امام خمینی بودند و با کمک از اندیشه های این شخصیت بزرگ جهاد را به پیروزی رساندند و امروز هم اگر در سطح افغانستان شما رگاه‌های جدی از بیداری و از مبارزات اسلامی و از حضور اندیشه ناو اسلامی مشاهده میکنین، ناشی از تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به تبع اندیشه حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی. این در حالی است که در افغانستان فضای بسیار خطرناک هجمه علیه تفکر و اندیشه اسلامی از طرف غرب و حتی کشورهای شرقی وجود داره و با وصف این فضای سنگین و با وصف تمام توطئه‌هایی که امروز در افغانستان از زمین و هوا و از طرق مختلف در جریان هست، باز هم تاثیرگذاری اندیشه حضرت امام خمینی تا جایی هست که شما امروز میبینین جریان‌های مختلف در سال روز ارتحال حضرت امام خمینی وارد صحنه میشن، هر کدام به فراخور توان و قدرت خودشان مراسم برگزار میکنن، به برنامه های مختلف دایر میکنن و بخصوص در دو سال اخیر که بحث کرونا مطرح بوده از طریق فضای مجازی و فعالیت های شبکه های اجتماعی این بحث کاملا مشخص و عمده است و مرکز سیبیانم که در حقیقت بنیانگذار طرح تفکر امام خمینی در افغانستان و برگزاری مجالس و محافل تجلیل از این شخصیت بوده، خب هر سال گسترده برنامه داشته و امسال هم الحمدلله به بنار کاملا تاثیرگذار روی دست داره که انشالله فردا شاهد برگزاریش هستیم.
بله، تشکر از شما. حاج آقا، مطلع شدیم که مراسمی هم قرار هست که روز جمعه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در تهران، البته به همت هیئت رزمندگان اسلام و همچنین مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و با حضور مهاجرین افغانستانی ساکن تهران برگزار شود. در این ارتباط هم یک کوتاه اگه توضیحاتی رو داشته باشید برای دوستان ما، تشکر می‌کنم.
بله، ان شاء الله روز 14 جوزا یا خرداد این مراسم در فضای اطرالود به هر حال مرقد حضرت امام خمینی و حرم حضرت امام خمینی با حضور ایرانی ها و افغانستانی های مهاجر برگزار است و بعد از 40 سال این اولین بار است که با این سطح مهاجرین افغانستان با مدیریت مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان و همکاری این تشکیلات برگزار میشه و با همکاری جدی هیئت رزمندگان اسلام و همچنین آستانه خود حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در این مراسم هم سخنرانی حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه تهران هست، بنده هم اونجا صحبت خواهم کرد و در عین حال دعای ندبه و مدعان مشهور ایرانی و افغانستانی اونجا برگزار است و برنامه هم رأس ساعت 7 صبح شروع میشن.
انشاءالله. تشکر از شما آقا از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
تشکر از شما و خدا نگهدار. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 14 جوزا ساعت 11 قبل از ظهر به وقت تهران به مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. 14 جوزای 1400 هجری خورشیدی مصادف با 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از مردم خواست در تامین امنیت و شناسایی و توقیف عاملان حملات تروریستی به دولت کمک کنند. امرالله صالح امروز از شهروندان درخواست کرد که همکاری با دولت افغانستان را افزایش دهند و برای توقیف عاملین بمب‌گذاری به نیروهای امنیتی کمک کنند. طالبان سرک‌ها و پل‌های ولسوالی بغلان مرکزی در شمال افغانستان را تخریب کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان امروز گفت طالبان در حملات یک ماه گذشته بسیاری از بزرگراه‌ها، سرک‌های فرعی و پل‌های ولسوالی بغلان مرکزی را به طور گسترده تخریب و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند. به گفته او طالبان بیش از 10 پلچک را نیز این ولسوالی تخریب و تأسیسات عامه را متضرر ساختند. انفجار در مسیر کاروان نیروهای امنیت ملی افغانستان در ولایت ننگرهار یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد این انفجار امروز در شهر جلال آباد کاروان نیروهای امنیت ملی افغانستان را هدف قرار داد و افزود از تلفات احتمالی نیروهای امنیت ملی هنوز گزارش مخابره نشده است. دوسیه کشتار خبرنگاران افغانستان به دیوان کیفری بین المللی لاهه ارائه شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه‌ای به فاتو بنزودا داستان دیوان کیفری بین المللی از این محکمه خواسته تا درباره قتل و خشونت علیه خبرنگاران افغانستان در یک سال اخیر تحقیق کرده و آن را به مثابه جنایت جنگی در دستور کار خود قرار دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته ضمیمه نامه ارسالی خود به داستان دیوان کیفری بین المللی لاهه اسناد قتل خبرنگاران افغانستان را برای بررسی اتهام جنایت جنگی به این مرجع قضایی ارائه کرده و اعلام کرده است که در سال گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. خبرنگاران و مراکز و دفاتر رسانه‌ای در افغانستان از اهداف عمده ترورهای هدفمند، انفجارهای مرگبار و حملات انفجاری بودند. در دو انفجار پایتخت افغانستان 10 نفر کشته شدند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
در دو انفجار جداگانه در کابل پایتخت افغانستان دست کم 10 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. حوالی ساعت 7:15 دقیقه شب در ساحه مقابل مسجد اهل بیت نزدیک منزل حاجی محمد محقق واقع ایستگاه سرکاریز از مربوطات حوزه سیوم امنیتی پلیس بالای یک راد واسطه نو کاستر لینی انفجار صورت گرفت و ساعت 8:15 دقیقه شب در ساحه کوچه الماس واقعی گولایی دواخانه مربوط حوزه سوم بالای یک راد واسطه نو کاستر دیگر لینی انفجار دومی انجام شد که در نتیجه این دو انفجار به گفته فردوس فرامرز 10 تن از شهروندان غیر نظامی کشته و بیش از 12 تن دیگر مجروح گردیدند. شاهدان عینی شمار تلفات این دو رویداد بر موترهای مسافربری را بیشتر می دانند. مردم از نامنی ها به ستو آمدند. دو تن از شاهدان این رویداد می گویند.
10 نفر های زخمی. نیم ساعت بعد یا 25 دقیقه بود. بیشتر و پیش الماس غرب انفجار شد.
هر روز انفجار انتحار از بخیر انفجار انتحار به اوج رسیده. مردم از این وطن واقعا خسته شده. هیچ جای زندگی به ما نمونده.
تا هنوز مسئولیت این رویدادهای خونین را گروه به دوش نگرفته، اما دولت این رویدادها را به گروه طالبان نسبت می‌دهد. این در حالی است که به تازگی دهشت افغانان اکثرا غیر نظامیان، مکاتب و دانشگاه‌ها و مساجد را مورد هدف قرار می‌دهد. به تازگی موتر عامل استادان دانشگاه البیرونی هدف قرار گرفت که 4 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. و پیش از آن دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل هدف قرار گرفت که نزدیک به 200 تن کشته و زخمی گردید. و در روز دوم عید در انگام نماز جمعه مسجد در شکردره کابل هدف قرار گرفت. تا هنوز مسئولیت این رویدادهای خونین را گروهی به دوش نگرفته است. در همین حال در منطقه قره‌باغ کابل شب گذشته دو پایه برق وارداتی هدف قرار گرفته منهدم شد که کابل و برخی شهرهای در امتداد این پایه ها به تاریکی فرو رفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
والی ولایت بلخ از مسلح‌سازی گروه‌ها و افراد مختلف به بهانه تامین امنیت ابراز نگرانی کرد. همکارم آقای حیدری و گزارشی با این موضوع.
والی بلخ هر گونه مسلح‌سازی به بهانه وخیم شدن اوضاع امنیتی از سوی افراد و گروه‌ها را غیر قانونی دانست و در عین حال نفوذ گروه طالبان و محدود بودن حاکمیت حکومت در برخی ولسوالی‌های این ولایت را تایید کرد. فرهاد عظیمی که در رابطه با اوضاع امنیتی حاکم بر ولایت بلخ در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، نگرانیش از هر گونه مسلح‌سازی به بهانه وخیم شدن اوضاع امنیتی از سوی گروه‌ها و افراد را اعلام نمود. عظیمی تأکید کرد که جلوی هر گونه اقداماتی که باعث به وجود آمدن نیروهای مسلح غیر قانونی در موازات با نیروهای امنیتی گردد را خواهند گرفت.
اوضاع را بسیار زیر نظر داریم. در یکی از ولسوالی‌ها که کسی می‌خواست از قوماندانای غیر مسئول افراد مسلح را جابجا بکنه، اونها را ما پس دوباره از ولسوالی خارج کردیم و راپورای با برای ما رسیده تا هنوز دقیق نیست که گویا مسلح‌سازی صورت می‌گیرد در بعضی ولسوالی‌ها. هرگاه این راپورا دقیق شد و اسناد و مدارک لازم ما به دست آوردیم، آنچه که در توان نیروهای امنیتی ما هست ما جلوشان میگیریم.
استاندار بلخ با اشاره به نتایج و پیامدهای ناگواری که روند مسلح سازی در گذشته در کشورش داشته است، آن را یک تجربه تلخ دانست و افزود.
چون یک تجربه ناکام است، ما طرفدار از این هستیم که باید نیروهای امنیتی اون نیروها را بیشتر تقویه بکنیم نسبت به مسلح سازی، نسبت به مسائل خیزش‌های مردمی، چون در گذشته ما و شما دیدیم که هیچ اونا نتیجه نداشتن. در جاهایی که مستقر بودن همیشه به ظلم و ستم به مردم برخورد کردن، نه تنهایی که او مناطق خود از دست دادن بلکه حاکمیت دولت هم فعلا در اون مناطق از دست رفته.
ولی بلخ به درگیری هایی که طی یک هفته گذشته در برخی از ولسوالی های این ولایت میان سربازان دولتی افغانستان و مخالفان مسلح دولت صورت گرفتن نیز اشاره کرد و گفت بیشتر این درگیری ها در ولسوالی شولگره اتفاق افتاده که ضربات مهلکی به گفته وی به گروه تروریستی طالبان وارد شده است. عظیمی آمار تلفات گروه طالبان در این درگیری ها را بیش از 50 تن اعلام کرد و مدعی شد که از نیروهای امنیتی فقط 2 تن زخمی شده اند. استاندار بلخ در عین حال اذعان میکند که در ولسوالی های چمتال و چهاربولک به دلیل نفوذ گروه طالبان حاکمیت دولت محدود شده است.
در ولسوالی چهاربولک و چمتال حاکمیت دولتی کم محدود است. این جمله ولسوالی هایی است که در زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. در ولسوالی دیدادی مسئله کتبرق چند بار ما با مقامات بالا مطرح کردیم، اونا یک تصمیمی در این خصوص دارن که تا هنوز اون تصمیم خود را عملی نکردن.
استاندار بلخ در بخشی از سخنانش از دستگیری برخی از افرادی که وی آنان را نفوذی مخالفان مسلح دولت خواند خبر داد و گفت
و بعضی تعرفات در ولسوالی شورتیپه بوده که او هم به شکست مواجه شده در هفته گذشته و بعضی کسای نفوذی بوده که در او بین به خاطر از اینکه سلاح را به دست بیاره، به خاطر که مهمات به دست بیاره، صحنه سازی کرده که گویا طالب بالایشان حمله کرده، در حالی که این مسئله اونطور نبوده و کسایی که این کار را کردن اونا فعلا دستگیر شدن و در بند امنیت ملی است.
این مقام عالی رتبه حکومتی در ولایت بلخ همچنان به تمامی گروه های مسلح غیر مسئول هشدار داد که با هر گونه اقدامات خودسر و غیر قانونی آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
هشدار ما و پیام ما برشان جدی است که هیچ حتی در این باره ما که کسی مسامحه نداریم و در بعضی ولسوالی هایی که در رومه شهر است در اوجا هم مثل شهر ما دیگه نمیخواهیم که افراد مسلح غیر مسئول بره در ولسوالی ها و ولسوالی ها را ناهم بسازه و به نوع جنگ و مسئله طالبان را به خود تجارت بسازه.
استاندار بلخ از تمامی سیاسیون و افرادی که در چارچوب قانون برای خود محافظان دارن خواست که به هیچ وجه سعی نکنند این افراد را آلت فشار بر دیگران قرار داده و از آنان و موقعیت های سیاسی و اجتماعی خود سوء استفاده کنند که در این صورت در برابر قانون مجبور به پاسخگویی خواهند شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
طالبان مدعی است که چندین پسته امنیتی در ولایت ننگرهار توسط اعضای این گروه سقوط کرده است. همکارم محمد آصف شنواری گزارش می دهد.
مثلا مخالف دولت مدعی شده است که تلفات سنگین را در ولایت ننگرهار به نیروهای حکومتی وارد کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در رسانه‌های خبری گفته است که شب گذشته افراد آنها در ولسوالی های سرخرود، پچیراغام و بالای ولایت ننگرهار حملات تهاجمی را به بالای پوسته های نیروهای حکومتی انجام داده. و گفته سخنگوی طالبان در ولسوالی چرخرود در منطقه شمشتو یک پوسته نیروهای حکومتی را تصرف کرده که یک اراده موتر رنجر و مقدار زیاد سلاح و مهمات به دست آنها افتاده و همچنان تعدادی از نیروهای امنیتی را اسیر گرفته و تعداد دیگری آنها کشته و مجروح شده. مجاهد همچنان مدعی شده است که در منطقه گیرخیل ولسوالی پچیراگام در نزدیکی‌های تورابورا یک مرکز بزرگ و 8 پوسته امنیتی نیروهای اردوی محلی را تصرف کرده و 3 عدد موتر رنجر و 2 عدد تانک و همچنان مقادیر زیاد سلاح و مهمات به دست آنها افتاده. مجاهد همچنان گفته است که بیش از 20 تن نیروهای حکومتی به دست آنها اسیر شده و تعداد دیگرشان کشته و مجروح شده و یا هم پوسته هایشان را ترک کردند. با گفته سخنگوی طالبان در ولسوالی دهبالا که پوسته نیروهای حکومتی را تصرف کرده و در آنجا نیز مقدار زیاد سلاح و مهمات را به دست آورده. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در این مورد بر رسانه های خبری چیزی نگفته، اما شاهدان عینی درگیری ها و تلفات و خسارات را در مناطق یزد تایید کرده. شاهدان گفته است که در ولسوالی پچیراگان ساعت قبل حملات هوایی بر مواضع طالبان صورت گرفته، اما از تلفات وارده به گروه طالبان خبری در دست نیست. از سوی دیگر در ولسوالی دهبالا یک دکتر شفاخانه محلی که نخواست نامش گرفته شود گفت که 18 تن از نیروهای حکومتی در حالت مجروح به شفاخانه آنها انتقال داده شده بود که توسط آنها به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شد. این دکتر همچنان گفت که تعدادی از نیروهای حکومتی کشته شده در اکثرشان در پوسته های امنیتی باقی مانده است و این پوسته ها در حال حاضر در تصرف طالبان قرار دارد. اما شاهدان میگوید که ساعت قبل امبولانس های مربوط به هلال احمر برای انتقال افراد به منطقه رفتند و هر زمانی که درگیری بین حکومت و طالبان متوقف شود، افراد نیروهای حکومتی کشته شده که در پوسته های امنیتی باقی مانده است انتقال داده خواهد شد. این اولین بار است که گروه طالبان در 3 ولسوالی ولایت ننگرهار همزمان حملات تهاجمی را بر مواضع نیروهای حکومتی انجام می دهد و با این تعداد تلفات و خسارات و نیروهای حکومتی وارد می گردد.
و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد صندوق رأی نتیجه و دستاورد مهم انقلاب اسلامی است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت رأی حلی که امام خمینی رحمت الله علیه برای اداره کشور داد از طریق انتخابات و مردم بود و میزان رأی ملت است، شعار اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. روحانی در جلسه هیئت دولت و در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی از روزهای 13، 14 و 15 جوزا به عنوان ایام بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و کشور نام برد و گفت اساس تفکر امام خمینی رحمت الله علیه در نهضت و انقلاب اسلامی بر مبنای مردم بود. پیرو مصوبه جدید کمیسیون تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بر ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله زمان برگزاری مناظره های انتخاباتی تغییر کرد. این کمیسیون با تاکید بر لزوم تغییر روزهای پخش زنده 3 مناظره نامزدهای انتخابات و با توجه به بررسی های انجام شده زمان مناظره های انتخاباتی را برای روزهای شنبه 15 جوزا، سه شنبه 18 جوزا و شنبه 22 جوزا تعیین کرد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تمهید و اقدام لازم برای برگزاری این مناظره ها فوراً باید مراتب را به نامزدها و نمایندگان آنها اطلاع دهد. مدت زمان مناظره های انتخاباتی هر کدام 3 ساعت خواهد بود. پیش از این قرار بود مناظره های انتخاباتی 17، 21 و 25 جوزا برگزار شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزای 1400 برگزار خواهد شد. سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلی زاده و عبدالناصر همتی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات وین پیشرفت خیلی خوبی داشته و تا نهایی شدن توافق وین کار زیادی نمانده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره نتایج دور پنجم مذاکرات وین تصریح کرد، یک پیشنویس در انتهای دور چهارم مذاکرات آماده شد که طرف ایرانی تهیه کرد و در دور پنجم بیشتر به آن پرداخته شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود مذاکرات وین در زمینه اقتصادی بسیار خوب پیش رفته و در رابطه با مسائل هسته‌ای هم توافق‌ها نسبتاً پیشرفت دارد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت اختلافات در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین به نقطه‌ای رسیده که همه اعضا معتقدند قابل حل است. سید عباس عراقچی امروز گفت اختلافات به نقطه‌ای رسیده است که همه معتقدند اینطور نیست که حل ناشدنی باشد، اما جزئیات و مواضع قطعی ما مهم است که باید رعایت شود. عراقچی با بیان اینکه احتمالاً در جلسه کمیسیون مشترک برجام یعنی امشب درباره تاریخ برگشت تصمیم گیری می شود افزود، همه هیئت‌ها در مذاکرات مصمم هستند و جدیت کامل وجود دارد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت احتمالاً پس از نشست امشب مانند ادوار گذشته بعد از یک دوره مشورتی در تهران و وین باز خواهیم گشت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اظهارات معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مبنی بر تمایل نداشتن طالبان به صلح. برگزاری وبینار واکاوی اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه در افغانستان. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نشست کمیسیون مشترک برجام امشب در وین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها و گزارش‌ها به سمعتان رسید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد 273 برنامه نمایندگی های فرهنگی ایران در سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز گفت این سازمان با عنوان متولی برنامه های بین المللی بزرگداشت رهبر فقید انقلاب همزمان با 14 جوزا برنامه های مختلفی را در بیش از 80 نمایندگی فرهنگی خارج از ایران برگزار می کند. ابوذر ابراهیمی ترکمان با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه گفت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای و ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی با تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سیره عملی و نظری ایشان و گفتمان انقلاب اسلامی می‌پردازد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت در رایزنی‌های فرهنگی ایران از ظرفیت فضای مجازی برای برپایی مراسم و ترویج آثار و اندیشه های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه استفاده خواهند کرد. ابراهیمی ترکمان افسود نشر پیام های امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از ابزارهای مانند موشن گرافیک، پوستر و اینفوگرافیک به 14 زبان در فضای مجازی با موضوعات سیره امام خمینی رحمت الله علیه، استکبار ستیزی و انقلاب اسلامی جزو فعالیت نمایندگی های فرهنگی در خارج از ایران تایی این ایام است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به شدت در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در روزهای اخیر میزان شناسایی افراد آلوده به ویروس کرونا در یک شبانه روز در افغانستان در مقایسه با یک سال اخیر با بالاترین میزان خود رسیده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در پیامی به احتمال بحرانی شدن وضعیت کرونا در این کشور هشدار داد و گفت مشکل کمبود اکسیژن برای بیماران کرونایی بسیار جدی است و در صورتی که شهروندان برای مهار کرونا همکاری نکنند احتمال بحرانی شدن اوضاع دور از تصور نیست. با گسترش موج سوم کرونا در افغانستان، مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در 16 ولایت به مدت 2 هفته تعطیل شده است و دولت افغانستان همچنین روند توزیع گذرنامه را به دلیل ازدحام مردم در این ولایات تعطیل کرد. انتظار می‌رود با گسترش شیوع موج سوم کرونا دولت افغانستان محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند. این در حالی است که مردم افغانستان به نکات بهداشتی و ایمنی مبارزه با کرونا توجه چندانی ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی گفت جنگ در این کشور میلیون ها کودک را از حقوق اساسی و رفاهی زندگی از جمله آموزش محروم کرده است و افسود گرامی داشت روز بین المللی کودک این فرصت را فراهم می کند تا یک بار دیگر در زمینه حل مشکلات کودکان فراهم آوری زمینه های بهتر آموزش و تربیت و آینده درخشان برای آنان تمرکز و توجه نماییم. غنی با اشاره به متعهد بودن دولت و تامین حقوق اساسی کودکان تاکید کرد کودکان آینده کشور را می سازند و فردای روشن زمانی ممکن است که با آنان توجه مناسب صورت گیرد. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، کودکان و زنان 43% تمامی تلفات افراد در افغانستان را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم اعلام کرد 1 میلیون نفر از کودکان در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند. غلام حیدر جلانی، معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در مراسم گرامی داشت از روز جهانی کودک در کابل گفت در حال حاضر بیش از 6 میلیون کودک در سراسر افغانستان در معرض خطر قرار دارند که از این میان 1 میلیون کودک اعتیاد دارند و افزود این کودکان شامل طبقه بندی های بی سرپرست، یتیم، معتاد، قربانی جنگ، کودکان آواره شده داخلی، کودکان بازگشته از خارج، کودکان دارای معلولیت، کودکان دارای عقب ماندگی ذهنی و سایر موارد می شوند. جلانی ادامه داد بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف 70% از کودکان این کشور نیز در معرض خشونت قرار دارند. بر اساس گزارش های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از میان 8500 کشته و زخمی غیر نظامیان در سال گذشته 2019 نفر کودک بودند. پیش از این هم یونیسف گزارش داده بود با طور متوسط در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی با طور متوسط روزانه 9 کودک افغان جان باخته یا معلول شدن و یا از افغانستان به عنوان مرگبارترین منطقه جنگی جهان برای کودکان نام برده بود. افراد ناشناس یک دکل برق وارداتی را در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل منفجر کردند. شرکت دولتی برق افغانستان برشنا سه‌شنبه شب اعلام کرد بر اثر انفجار این دکل برق پایتخت افغانستان و ولایات همجوار قطع شد. پیش از این نیز این شرکت از وزش باد شدید در تاجیکستان و اختلال در برق پایتخت و 12 ولایت افغانستان خبر داده بود. افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد از جولای گذشته تا اپریل امسال 829 میلیون دلار از محصولات این کشور به افغانستان صادر شده است. در بیانیه بانک مرکزی پاکستان آمده است بیشترین صادرات به افغانستان در ماه اپریل امسال انجام گرفته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر افزایش داشته است. در این بیانیه همچنین تصریح شده است که میزان صادرات هم از افغانستان به پاکستان در ماه اپریل بیش از 2.5 برابر افزایش یافته است. شیوع ویروس کرونا و انسداد مرزهای دو کشور در سال گذشته مهمترین عامل کاهش تجارت میان پاکستان و افغانستان اعلام شده است. نخستین تمرین ملی پوشان فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر برگزار شد. این تمرین پس از منفی شدن پاسخ تست کرونایی ملی پوشان فوتبال ایران روز سه‌شنبه در مناما پایتخت بحرین برگزار شد. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر روز پنجشنبه مقابل هنگ کنگ برگزار می‌شود. این بازی ساعت 7 بعد از ظهر با وقت تهران در استادیوم شیخ علی بن محمد یا المحرق بحرین برگزار خواهد شد. دراگان اسکوچیچ هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به عهده دارد. تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله بعد رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و پیروزی مقابل تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق نیاز دارد. سازمان جهانی بهداشت استفاده اضطراری از واکسن سینوواک و اثر بخشی 100% این واکسن را تایید کرد. با گزارش شبکه فرانس 24، سازمان جهانی بهداشت در بیانیه اعلام کرد واکسن سینوواک دومین واکسن ساخت چین برای جلوگیری از ابتلا به موارد وخیم ویروس کرونا 100% اثر بخشی دارد. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هم گفت سینوواک پس از آنکه به عنوان واکسنی مطمئن، اثر بخش و با کیفیت تضمین شده ساخته شد، در فهرست واکسن‌های کرونا با استفاده اضطراری این سازمان قرار گرفت. آدانوم افزود سهولت ذخیره و نگهداری واکسن سینوواک با شرایطی که منابع محدود است کاملا مطابقت دارد و قرار است واکسن سینوواک به افراد بالای 18 سال تزریق شود. تصویب استفاده اضطراری از سینوواک توسط سازمان جهانی بهداشت شاخص مهمی برای کشورهایی است که آژانس تنظیم و مقررات دارویی ندارند و راه را برای استفاده از آن در برنامه بین‌المللی کوواکس باز می‌کند. چین اعلام کرد تاکنون بیش از 430 میلیون دوز واکسن سینوواک در 20 کشور جهان از جمله مکزیک، برزیل و تایلند تزریق شده است. اولین واکسن تایید شده چین در این زمینه سینوفارم نام دارد. سازمان جهانی بهداشت با اشاره به سه زیرشاخه گونه جایش یافته ویروس کرونا در هند اعلام کرد که تنها یک زیرشاخه گونه هندی ویروس کرونا نگران کننده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، گونه هندی ویروس کرونا با نام علمی وان 617B که نام آن به دلتا تغییر کرده است تا حدودی به عنوان عامل انفجار همگیری در هند تلقی می شود و در بیش از 50 کشور جهان نیز مشاهده شده است و سه زیرشاخه دارد. سازمان جهانی بهداشت نیز برای گونه های جهش یافته مختلف ویروس کرونا به جای نام علمی حروف یونانی مانند آلفا، بتا، گاما یا دلتا اختصاص داد. هدف از این اقدام اجتناب از استفاده از اسامی کشورهایی که این گونه ها در آنجا ظهور یافتن و برچسب زدن یا رفتار تبعیض‌آمیز است. گونه هندی ویروس کرونا با علت سرعت انتقال و کشندگی بیشتر و همچنین از آنجا که واکسن ها ممکن است در برابر آن اثر محافظتی نداشته باشند، خطرناکتر از ویروس کرونا اصلی تلقی می شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همچنان شاید افزایش شدید سرایت بیماری هستیم و بسیاری از کشورها از افزایش موارد جدید ابتلا مربوط به این گونه خبر می دهند. مطالعات جدید درباره تاثیر این گونه ویروس کرونا باید در اولویت قرار گیرد. تلویزیون رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای توافق این رژیم با امارات برای انتقال نفت این کشور به اروپا خبر داد. تلویزیون رژیم صهیونیستی با پخش گزارشی اعلام کرد یک نفتکش غول‌پیکر اماراتی از یکشنبه گذشته وارد بندرگاه ایلات شده و همچنان در حال تخلیه بار خود است و در هر ساعت 6000 تن نفت به لوله ایلات اسقلان پمپاژ می‌کند. بر اساس این گزارش پس از تعمیر خط لوله ایلات اسقلان که به خاطر حملات راکتی مقاومت فلسطین آسیب دیده بود، فعالیت این خط آغاز شده و قرار است نفت امارات از طریق این خط لوله به اروپا منتقل شود. مرکز موسوم به مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نیز با انتشار گزارشی مدعی شد بسته شدن اخیر کانال سوئز فرصت اقتصادی بزرگ و مهمی برای اسرائیل است و علاوه بر خط لوله ایلان اسقلان که برای انتقال میعانات است، باید خط راه آهنی نیز احداث شود که ایلات را با بندرگاه استود وصل کند و مواد جامد را هم بتوانند از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اروپا و بالعکس ترانزیت کند. این در حالی است که منابع عبری زبان در اسرائیل روز گذشته از افتتاح رسمی سفارت امارات متحده عربی در تل ابیب خبر دادند. امارات از جمله کشورهای عربی است که علی‌رغم مخالفت‌های افکار عمومی جهان عرب و با زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینی‌ها اقدام به برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی کرد. یک مقام سفارت آمریکا در مسکو امروز اعلام کرد که هیئت رسمی از آمریکا یا مقامات این کشور در 24مین همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه شرکت نخواهد کرد. با گزارش اینا در حالی که رسانه‌های روسی قبلاً به نقل از آندرا بلاوسوف معاون صدر اعظم روسیه از حضور بزرگترین هیئت شرکت کننده در همایش اقتصادی سن پترزبورگ از سوی آمریکا خبر داده بودند، اما این کشور از اعزام هر گونه هیئت رسمی خود در این همایش خودداری کرد. همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ با موضوع اصلی تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا در اقتصاد جهان با حضور ده‌ها مقام اقتصادی و سیاسی از سراسر جهان از 2 تا 5 جون در روسیه برگزار می‌شود. و بر اساس آخرین آمارهای ایالتی، رستوران‌های آمریکا در بحبوحه تورم اقتصادی در این کشور قیمت‌های خود را به شدت افزایش دادند. آلن نتگل، مالک رستورانی در منطقه کانکورد، جورجیا، در پاسخ به سوالی درباره این افزایش قیمت گفت: هر روز گویی یک ماجرای جدید رخ می‌دهد و قیمت‌های جدید و تغییرات را شاهدیم و این افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است. بر اساس این گزارش، قیمت‌ها در رستوران‌های مختلف آمریکا در 12 ماه گذشته شاهد افزایش شدید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
وقتتان بخیر. گلبانگ غزل رو تقدیم میکنیم به شما عزیزانی که شعر و موسیقی را دوست دارن.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان